نظام دو یا چند قیمتی در اقتصاد نهادینه می شود، خود به خود شاهد انحراف در منابع و دور شدن از جامعه هز هدف خواهیم بود و تنها برنده افرادی هستند که می توانند به اجناس چند قیمتی دسترسی پیدا کنند که عملا ایجاد فساد می کنند. به کجا می خواهیم برویم؟ آیا تصویری از آینده داریم؟ داوود سوری در رابطه با شرایط اسفناکی که خامنه ای حاکم کرده است می نویسد: ما در این 14 سرمایه های فیزیکی خود را از دست دادیم. سرمایه هایی که مبنای تولید بودند. محیط زیست از بین رفته و همه می دانیم که سرمایه اجتماعی پایینی داریم و کاهش پیدا کرده است. با این که آموزش در ایران افزایش پیدا کرده، اما سرمایه انسانی کشور نیز بسیار پایین است و نیروی کار با کیفیت که حاضر باشد در کشور کار کند بسیار سخت پیدا می شود. سوال من این است که به کجا می خواهیم برویم؟ آیا هیچ تصویری از آینده داریم و چگونه به آنجا خواهیم رفت؟ فقرای شاغل و فقرای تحصیل کرده. این اقتصاددان حکومتی در ادامه به چالش کشیدن سیستم حکمرانی اقتصادی خامنه‌ای در رابطه با وضعیت اسفناک مردم ایران که از فقر رنج می‌برند می‌نویسد: غالب فقرای ما فقرای شاغل و یا فقرای تحصیل کرده هستند. فقرایی هستند که از نظر سلامت سالم و جوان هستند. در آخرین بررسی که داشتیم حدود 60% فقرای ما این گونه هستند و این خیلی سخت است که این درصد از فقرای کشور همه قابلیت‌ها را داشته باشند اما فقیر زندگی کنند. فقیر کسی است که حداقل امکانات زندگی را نمی‌تواند تأمین کند و این باعث تأسف است. شنوندگان محترم، شما را به صحبت‌های توماج بعد از آزادی جلب می‌نمایم.
دارم حالتون خوب باشه. امروز 5/9/402 اولین ویدیویی که من از خودم منتشر می‌کنم. ویدیوهای دیگه‌ای که از من داره پخش میشه توی فضای مجازی مال ویدیوهای بعد از آزادی سال 1400 که برای آهنگ سوراخ مشمنو گرفته بودم. ببخشید که یه مقدار دیر اومدم عرض ادب بکنم، به خاطر اینکه یه کوچولو فشار روانی روم بود و داشتم در واقع باهاش یه جوری کلنجار می‌رفتم تا به اون حالت نرمال برسم. آدم حالا عکس رو میتونه خودش رو خوب نشون بده، یک ثانیه است یه لبخند میزنی عکس میگیری، ولی ویدیو خب خیلی مشخصه حالت چطوره و میخواستم حالم خوب باشه، خیلی خوب باشه وقتی که میام، که هست الان. اول از همه، مهمتر از همه، میخواستم تشکر کنم از همتون به خاطر رویه حامی بودنتون، نه فقط به خاطر اینکه از من حمایت کردین، به خاطر اینکه از هر کسی که بهتون نیاز داره حمایت کردین توی این مدت و همبستگی رو نشون دادید که من به شخصه ندیده بودم هیچ وقت، به خاطر اینکه خسته نشدیم، به خاطر اینکه ما رو فراموش نکردیم، به خاطر اینکه بچه‌های یکباتون رو هنوز فراموش نکردیم، بچه‌هایی که هنوز توی حصر هستن رو فراموش نکردید. دمتون گرم. یه چیز خارق‌العاده‌ای بوده، حداقل برای من خیلی چیز بزرگی بوده. هر بار که به نحوی، حتی وقتی توی بازداشتگاه اطلاعات بودم، خب اونجا حتی صحبت کردنم یه جورایی نشدنیه با خانواده، به خاطر اینکه ملاقات ها خیلی کوتاهن و مأمور کنارتون هست و اجازه نمیده صحبت کنید در مورد هر چیزی، ولی اونجا هم گاهی یه چیز کوچیکی، یه خبر کوچیکی از اینکه از من یا از دیگرون دارید حمایت میکنید به من میرسید و این خیلی 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 زیاد دلگرم کننده بود. یه انرژی دوباره بود اگه این چیزا نبود که خب قطعا ما هم مثل بقیه کسایی که اونجا می اومدن و آسیب می دیدن، آسیب روانی می دیدن، نمیتونستیم تحمل کنیم. خودم رو عزم کنم و بقیه بچه های سیاسی که اومدن و رفتن. من راستش اولین ویدیوهایی دارم میگیرم، نمیدونم، باید یکمی سختم راستش. و یه سری نکته هست که بعد از تشکر میخواستم بگم. یکی این که خیلی 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 قوی دارن حمله میکنن به من، حالا که نتونستن نگه هم دارن توی زندان و به خاطر شماست که منو نجات دادین از اونجا و البته قبلش جونم رو نجات دادین و یک بار هم سال 400 باز منو نجات دادین، سه بار شما منو نجات دادین. حالا خیلی جاها به من میگن قهرمان، در صورتی که من یه آدم خیلی معمولی هستم و قهرمان شمایید که من رو نجات دادین. من که کسی رو نتونستم نجات بدم جایی، هرگز. بله، حالا که نتونستم منو نگه دارن، دارن مثل دفعات قبل سعی میکنن تخریب کنن وچه من رو، حالا مثلا با یه سری تهمت های البته همراه با لومپنیسم که میگن اعتراف کرده، کیا رو لو داده؟ آخه من کیو داشتم که لو بدم؟ اولا اعتراف بکن، چیو اعتراف بکنم؟ من که همه چیزم توی همین گوشی ها بوده دیگه، چیزی که پنهان نداشتم که بخوام اعترافش بکنم. دو، براشون رپ که نخوندم، که کاری که میتونستم بکنم فقط همین که براشون رپ بخونم دیگه، که اون کارم که مشخصا نکردم و عوامل تهیه موسیقیم هم هیچ کدوم دستگیر نشدن بعد از من، حالا یا قبل از من البته، نه کارگردان، نه آهنگساز، نه کسی دیگه، نه بچه‌ای که کاور کار میکردن، نه هیچ کسی دیگه. و من خیلی شکنجه شدم اون موقع بازداشت. دست و پای منو شکوندن، یعنی تو صورتم و سرم خیلی ضربه میزدن. سعی میکردم اول با دستام جلوی ضرباتو بگیرم که انگشتام میشکستن و بعد دیگه خیلی چیز حالا تعریف کردنی نیست، جالب نیست، ولی خیلی تایمش هم خیلی طولانی بود. یکی از بچه‌های سیاسی به من گفت که احتمالاً اون چیزی که توی گردن زدن آدرنالین بوده برای اینکه بیهوش نشی و اون تایم شکنجه رو، اون زمانی که شکنجت میکنن همش به هوش باشی و درد رو تا اوجش تحمل کنی. و این در مورد اعتراف که من پیجم هم ندادم دیگه، همین روز آخر هم ساعت خانواده من ساعت 9 و 10 صبح منتظر آزادی من بودن. اول اینکه از پنج شنبه آزادم نکردن تا شنبه، این طبق قوانین خود جمهوری اسلامیه که بیشتر از یک سال نمیتونستم منو بازداشت موقت نگه دارم و همون 6 سالی هم که من دادم باز طبق قوانین جمهوری اسلامی نیست، غیر قانونیه. و البته وقتی ما در مورد قانون خودشون باهاشون صحبت میکردیم میخندیدن که چی میگی و قانون چی دیگه و ما میتونیم فلان کار میکنیم. به هر صورت آره، و اون روز آخرم که روز شنبه که من آزاد شدم، از صبح تا فکر کنم 4-5 ساعت فکر میکنم برده بودم پیش آقای براتی اومده بود، قاضی پروندم، و اون آقای اون اطلاعاتی که فکر کنم نمیدونم حالا چیکار است، ولی خب کارشناس پرونده من، یعنی بالاترین فکر کنم باشه توی پرونده من، در واقع همونی که دستور شکنجه من رو داده بود، اومده بودن و صحبت میکردیم که پیج تو بهمون بده. و حالا من نمیخوام یه حالتی باشه که داستان تعریف کنم، ولی خب یه چند ساعتی اونجا صحبت داشتیم که منم میگفتم همینجا میمونم توی زندان ولی پیجم رو به شما نمیدم. الانم راستی بچه‌ها صفحات من هنوز دست خودم نیستن، دست نگینن. نگینم یکی از کسایی بود مثل خود شما که مدام فکر کنم راستش بیشتر از همه آدما، یعنی در حد پدرم تلاش کرد برای من، برای آزادی من. و وقتی نبودم هم خیلی اتفاق افتاده، خیلی اومدن از طرف من صحبت کردن، گفتن اقوام من هستن. باز من یه پیغام فرستادم بیرون که من خانواده‌ای به جز هوادارم ندارم، قرار بوده کسی رو معرفی کنم که خودم قبل از اینکه بازداشتم نگین رو معرفی کردم، خودم قبل از اینکه بازداشت بشم آقای رئیسیان رو به عنوان وکیل انتخاب کرده بودم. و فکر نکنم نکته دیگه باشه، من نمیخوام زیاده گویی کنم. در مورد اینکه کسی که ناراحت هم من سالم هم اومدم بیرون، اگه 4 ماه پیش که من از اطلاعات می اومدم، از اطلاعات منتقل شدم به زندان، اگه اون موقع می اومدم بیرون، خب مسلما این حرف رو نمی زدن و شکستگی های استخونای من مال 1 سال و 1 ماه پیشه. طبیعتا جوش خوردن تمام استخونام، حالا یه سریشون کج شدن، اونقدر اذیت نمی کنن، ولی خب بعضی وقتا تو راه رفتن متاسفانه درد میگیره، میلنگم پام یا دستم توی ورزش اذیتم میکنه. و این چند روزم رفتیم MRI و رادیولوژی عکس گرفتیم و کارهای دندونام هم این چند روز دارم انجام میدم، دندونام هم درست کنم و همین دیگه. ایرادی هم نداره، چیز ناراحت کننده هم امیدوارم نباشه برای شما، اذیتتون نکنم با این، حالا دارم در مورد این چیزا صحبت میکنم. استخونه دیگه جوش میخوره دوباره، برای اینکه ورزش هم بتونم ادامه بدم به صورت حرفه‌ای و یه سری کارا میخواستم توی بوکس انجام بدم، حتما باید پامو جراحی کنم. احتمالاً توی هفته آینده یا شاید هفته بعدش پامو جراحی کنم، دستمو جراحی کنم و بعدم برمیگردم به احتمالاً اون چیزی که اون کارکتری که خودم میخواستم. و همین، بازم میخوام تشکر کنم یه بار دیگه ازتون، دمتون گرم، قوت قلبید برامون. امیدوارم که روزای خیلی خوبی برسه برامون، حالا شاید زمان ببره ولی من اعتقاد دارم که بهش دست پیدا میکنیم. و فکر میکنم یه ایران خیلی خوب و خفن بسازیم. دمتون گرم بچه‌ها، خیلی دوستتون دارم. ببخشید بابت هر ناراحتی که براتون ایجاد کردم. خوب شد قبل از خدافظی من اینو یادم اومد، یه ویدیو من تازه دیدم پخش شده از من، یعنی توی مثلا یه ویدیوی ساخت اطلاعات. پس یه نکته دیگه رو هم در مورد اطلاعات اضافه میکنم بعدش. یه ویدیو اطلاعات از من ساخت پخش کرده، دارن بازجویی میکنن. من به اون جوریه که به نظر میسه من به اون بازجویه دارم میگم اول از شما معذرت میخوام، یه همچین چیزی معذرت میخوام اول از شما، در صورتی که من همچین صحبتی نکردم، با بازجو در واقع نبودم. 9 ساعت من اونجا مصاحبه میکردم و متاسفانه فکر کنم 1-2 تا گاف دادم و به این صورت که طرف اومده یه سوالی از من پرسیده، مثلا گفته اگه الان مادر فلانی که به خاطر تو رفت و الان تو زندانه جلوت باشه چی بهش میگی؟ به این صورت. بعد کات کردن، جوری به نظر رسید که از اون دارم عذرخواهی میکنم که اصلا چیز خیلی خنده داریه. اینم از این. در مورد شکنجه هم صحبت نمی کنم، خودم راستش خیلی اذیت میشم. من شکایت کردم در رابطه با شکنجه ها، یکی از دلایلم برای شکایت کردن این بود که حقانیت خودم رو ثابت کنم و نگن دروغ میگه، چون اگه دروغ گفته باشم که الان اونا میتونن دوباره از من شکایت کنن به جرم افترا، تهمت زدن. حالا دلایل دیگه هم داشتم به خاطر اون کار، تأثیراتی که به نظر من میتونه بذاره. و از رسانه‌هاشون هم شکایت کردم بابت دروغایی که گفتن، یکی اینکه مثلا توماج اعدام داشته چون همکاری موثر کرده، اعدام شکسته شده 6 سال اعدام برای چی؟ من چه کار کردم که اعدام داشته باشم؟ تمام کاری که ما کردیم اون موقع این بود که میستادیم در مقابل کسایی که مردم رو شکنجه میکردن، میرفتن تیر میزدن با ویلچستر توی دانشگاه و حالا یه سری کارهای دیگه. اصلا نباید منو دستگیر میکردن، حق نداشتن منو دستگیر بکنن. دیگه چه برسه این که 9 ماه 8 ماه 9 ماه توی انفرادی نگه هم دارن، شکنجه سفید کنن منو و اون اولش هم اینقدر شکنجه فیزیکی به من بدن و حالا مسئله دیگه. در مورد اطلاعات هم می‌خواستم این نکته رو بگم که چرا باید یه ارگان بالاتر از قانون باشه. بالاتر از قانون فقط مردمن که اگه قوانین رو نخوان تغییرش بدن، به خاطر اینکه کشور مال اوناست، اون قوانین باید برای رفاه اونا باشن. و به جز مردم که هیچ شخص یا هیچ ارگانی نباید بالاتر از قانون باشه. اطلاعات هم بالاتر از قانونه توی ایران. اطلاعات شکنجه میکنه، خودم رو میگم شکنجه میکنه، غیرقانونی وارد خونه میشه، تخریب میکنه. حالا خونه رو یا هر چیز دیگه رو که دلش هر چیز دیگه رو که دلش بخواد و کسی هم نیست جلوش رو بگیره. اطلاعات میاد به بازپرس میگه که چه اتهاماتی به من بزنه. بازپرسی که حالا اسم نمیگم کدوم یکی از بازپرسا، بازپرسی که یواشکی میاد به من میگه اینجا رو اینجوری ننویس، خالص بده، نمیدونی داری چی می‌نویسی. همون روزای اول که من اصلا تو حال هزیون بودم، دو روز من بیهوش بودم بعد اینکه بردنم تو سلول. پس اون بازپرس خودش حالا نمیدونم یا تفکرش سمت ما یا نیست، کاری به این چیزا ندارم، ولی خب بالاخره اراده نداره. چرا بازپرس اراده نداره و اطلاعات باید بهش بگی چه کار کنه چه کار نکنه؟ چرا بازپرس باید از اطلاعات بترسه؟ معاون دادستان چرا باید از اطلاعات بترسه بیاد اونجا با ترس و لرز حال منو بپرسه، غیر مستقیم بپرسه آیا اینجا هم شکنجت میکنن یا نه؟ که البته بچه توی اطلاعات شکنجه فیزیکی نمیکردن، ولی خب شکنجه روحی خیلی زیاد بود که حالا اونم توضیحاتش مفصله. اطلاعات چرا باید بتونه به رئیس زندان دستور بده بگه این از ما شکایت کرده، شرایطش رو بد کنه توی زندان و ناراحت باشه از اینکه پرسنل زندان با من خوبن، طرفدارای منن 70-80%شون. حالا من همه پرسنل زندانای ایران رو که نمیگم، همون چیزایی که خودم دیدم رو دارم میگم. با افتخار من میگم که 70-80% پرسنل زندان طرفدارای من و شما هستن، یعنی از خودمونن. و همین به نظرم خیلی نکته مهمیه و باید باش مقابله کنیم که هیچ ارگانی نباید بالاتر از قانون باشه. دمتون گرم، حرف دیگه فعلا نیست، خیلی مخلصم. زمانش که برسه خودم میام پیجامو میگیرم و فعالیت میکنم، ولی خب الان یکم میخوام خودم رو بسازم دوباره و نیاز دارم، امیدوارم به هم فرصتش رو بدید و بابتش ناراحتتون نکنم. خیلی مخلصم، دمتون گرم دوباره، فعلا.
افزایش سن بازنشستگی، تاراژ مزد و جان کارگران. در آخرین روزهای آبان سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل سن بازنشستگی را برای مردان به 62 سال و برای زنان به 55 سال افزایش دادند. این طرح به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه تصویب شده است. بر اساس این طرح، بر حسب سنوات اشتغال، بیمه پردازانی که 25 تا 28 سال سابقه دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی 2 ماه اضافه می شود. این میزان برای بیمه شدگان با 20 تا 25 سال سابقه 3 ماه و برای بیمه شدگان با 10 تا 20 سال سابقه 4 ماه است. همچنین میزان افزایش برای بیمه شدگانی که زیر 10 سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی 5 ماه است. بر اساس این طرح ناعادلانه، سابقه کار لازم بازنشستگی برای کسانی که جدیداً بیمه میشوند 42.5 سال است. مجلس برای کمبود نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی کشور چنین طرحی را پیشنهاد داده است. بازنشستگان به جای آنکه پس از 30 سال کار در خانه مشغول استراحت و تفریح باشند، مجبورند هر هفته برای مطالبه حداقل حقوق خود در خیابان‌ها و جلوی ادارات بیمه تأمین اعتراضی برگزار کنند. عمده شعارهای این تجمع ها به اختلاس های هزاران میلیاردی از صندوق های بازنشستگی اشاره دارد. در 8 سال گذشته بارها اخبار فساد مالی و اختلاس در صندوق های بازنشستگی منتشر شده است. متهمانی برای این اختلاس ها معرفی شدند و مقامات دولتی و قضایی قول پیگیری دادند، اما در عمل ندارایی های به یغما رفته صندوق های بازنشستگی بازگشته است و نه مفسدان اقتصادی محاکمه شدند. حکومت که اراده‌ای برای پیشگیری از اختلاس ها و بازگشت دارایی های این صندوق ها ندارد تا مانع ورشکستگی آنها شود، در عوض قصد دارد در برنامه هفتم توسعه این کمبود را با کار مضاعف کارگران جبران کند. اجرای این طرح بر رفاه اجتماعی زنان نیز تأثیر منفی حداکثری می‌گذارد. عمده زنان کارگر در بخش غیررسمی شاغلند و زنانی که در بازار کار رسمی اشتغال دارند تنها 14 تا 16 درصد از این بازار سهم دارند. بنابراین اکثریت زنان کارگر از بازنشستگی و مزایای آن محرومند. اساساً در چنین مواردی زنان به دلایل گوناگون موضوع بازی ها و تصمیم گیری های حاکمیت نیستند. بخش اشتغال غیررسمی نیز به طور کامل از دید قانونگذاران حذف شده است و تنها زمان موضوعیت پیدا می کند که اداره مالیات به انحای مختلف برای اخذ مالیات از کارگران این بخش تلاش می کند و یا از طریق صدور اخذ جریمه های سنگین از آنها به عنوان محلی برای کسب سود ارتزاق می کند. از سوی دیگر با اجرای این قانون در ساختار نابرابری که کار خانگی و بازتولیدی وظیفه مشقت بار بر دوش زنان در نظر گرفته شده است، زنانی که در سالهای آخر منتهی به بازنشستگی به سر میبرند دوره طولانی تر از زندگیشان را باید در کنار کار مزدی صرف انجام کارهای خانگی و مراقبتی نیز کنند. از این منظر کار کردن آنها در سنین بالا با احتمال بیشتر آسیب‌های جسمانی، روانی و تهدیدکننده سلامتشان همراه است که در کنار عدم دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت منجر به مصرف هرچه بیشتر بدن طبقه کارگر می شود. اگر تا پیش از این دولت برای همان درصد اندک کارگران زن بیمه شده قوانینی وضع می کرد تا با بازنشستگی های پیش از موعد به زعم خود به حفظ و استحکام بنیان خانواده از منظر ایدئولوژیکی ارتجاعی خود کمک کند، اما در قانون جدید برنامه هفتم توسعه گویا حکومت قصد دارد نهایت استفاده را از کارگران برای سرپوش گذاشتن بر اختلاس ها و تأمین بدهی های صندوق بازنشستگی ببرد. این هشدار برای همه کارگران است که با وجود همه اعتراضات و تجمعات خیابانی همان حقوق نیم بند کارشان نیز به تاراج می رود و شرایط به مراتب سختری به آنها تحمیل خواهد شد. وضعیتی که سکوت در مقابل آن زایشگر فقر را استثمار حداکثری خواهد بود. ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. آن نخل ناخلف که تبر شد زما نبود، ما را زمانه گر شکند ساز می شویم. به پایان یکی دیگر از برنامه های رادیو ندای مقاومت رسیدیم. شما شنوندگان گرامی می توانید از طریق ایمیل آدرس radioalliance.irgmail@gmail.com یا با شماره تلفن 079-402-6409 با ما در ارتباط باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
درود مردم شریف ایران.
من میشه هستم
شما، یعنی حمایت از ظلم و ظالم. من که تو خوب بود که متعب از پشیمون نگم و من که بودم یه دقیقا
مادر من گشنم، حدیث من گشنه رم.
روز پس میگیریم ما با هم خاکمون، یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمون، همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمون،
یه روز که آسمون جا بارون خون نباره، یه روز که بوسه یه عاشقی زندون ندانه، مادری بی خبر دلر زون نداره، جوانش یه گوشه تن بی جون نداره،
همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تا ببینم موی تو میرفسه در باد،
رها میشم برام شد یه روز آزاده آزاد، امید و مادری با نام وطن یاد مادم، همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تا ببینم موی تو میرخصه در باد،
فدا جانم یه روزی تا ببینیم میخنم با شرف رو مادری با نام وطن یادم
آمد.
Thank you.